تیم ملی فوتبال ایران حدود 3 هفته دیگر در اولین دیدار رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا باید با تیم سوریه مسابقه بدهد. طبق جدول بازی‌ها ایران در این دیدار در ورزشگاه آزادی میزبان است، اما به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران مشکل میزبانی این کشور در این رقابت‌ها هنوز مرتفع نشده. عزیزی خادم در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح بیشتری در این مورد میگوید:
امیدواریم که بتونیم مشکل رو حل کنیم. یه مشکلی الان مونده و اونم بحث حق پخش هستش و انشالله بتونیم میزبانی رو برگردیم که یک قدم بسیار بلند و مثبت و مؤثری هستش. همون بحث همین حق پخش هستش و اون به دلیل اینکه اون کمپانی که بهش برسادین حق پخش رو دادن که انشالله ما باید بتونیم از ظرفیت و امکاناتی که خود سازمان هم داره بتونیم استفاده کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته به دلیل فراهم نبودن شرایط استاندارد در ایران همه میزبانی‌های ملی و باشگاهی را از این کشور سلب کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست باشگاه پرسپولیس در مورد پرداخت مطالبات گابریل کالدرون، سرمربی سابق این تیم، از محل پاداش لیگ قهرمانان این باشگاه مخالفت کرد. مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در این ارتباط میگوید تاکنون بیش از 30 بار در خصوص پرداخت این پاداش نامه نگاری داشتیم اما موفق نشدیم. فیفا 2 روز پیش به باشگاه پرسپولیس هشدار داده بود در صورتی که مطالبات 700 هزار دلاری گابریل کالدرون، سرمربی سابق این باشگاه، تا 1 ماه آینده پرداخت نشود، پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس بسته خواهد شد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال عراق، تیم ملی این کشور که در بازی‌های انتخابی جام جهانی رقیب ایران است، بعد از انتخاب دیک ادوکات هلندی به عنوان سرمربی جدید این تیم، برای برپایی اردوی آمادگی راهی مالاگای اسپانیا شد. امارات، لبنان و حتی سوریه، دیگر همگروه‌های ایران در انتخابی جام جهانی نیز ضمن برپایی اردوهای آمادگی، بازی‌های دستگرمی را هم برای خود تدارک دیدند. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ بازی دوستانه‌ای برای تیم ملی این کشور در راه انتخابی جام جهانی تدارک ندیده. و لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال جهان، روز گذشته با استقبال بسیاری از هواداران تیم پاریس سن ژرمن وارد شهر پاریس شد. مسی که پیش از این به دلیل مشکلات حقوقی بعد از حدود 20 سال بازی در بارسلونای اسپانیا از این تیم جدا شده بود، قرار است روز چهارشنبه بعد از امضای قرارداد 2 ساله‌اش با باشگاه پاریس سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرانس پاریس به طور رسمی به هواداران این تیم معرفی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا در همینجا به پایان میرسه. هرچند که ما شما رو در این مجله ترک میکنیم، اما شما نرید جایی و بمونید و برنامه هفتگی همیشه شنیدنی جامعه رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از پدیده نوظهور سرقت اولی ها گرفته تا جرائم خرد بر سر هیچ، این روزها در ایران شاهد افزایش تعداد کسانی هستیم که گرانی کمرشکن و تورم و آشفتگی اقتصادی نه فقط وضع زندگی و حال و هوای سفره و کیفیت همه چیزشان را تغییر داده، بلکه ناگزیر ای بسا شیوه ها و اصول اخلاقی خود را هم در حال تغییر می‌بینند. رئیس پلیس آگاهی تهران سال گذشته همین موقع ها اعلام کرد که شاهد پدیده سرقت اولی ها هستیم. او گفت 50% از کسانی که دستگیر می‌شوند اولین بار است که دست به سرقت زدند و تاکید کرد که شرایط سخت و سخت‌تر شده زندگی حتما یکی از عوامل بروز این پدیده باید باشد. در هفته‌های اخیر تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از دزدیده شدن لباس شسته خود روی بند رخت یا کیسه خاروبار خریداری شده از سوپرمارکت خبر دادند. این خرد جنایت‌ها، این جرائم خرد چرا و چگونه شکل می‌گیرند؟ روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
گسترش فقر و گرانی توامان در جامعه ایران و عدم توانایی خانوارها برای تهیه نیازهای ضروری و به بیان بهتر حیاتیشون سبب میشه که برخی از روی ناچاری ارزش‌های اخلاقی و باورهای خودشون رو زیر پا بذارن و با نارضایتی جرائمی که به جرائم خرد معروف هستن رو انجام بدن. منظورم این هست که این افراد مجرم نیستن و باور به انجام چنین جرائمی هم ندارن، اما در جنگ برای حفظ حیاتشون هست که به این نقطه میرسن و مثلا میرن به سوپرمارکت و یک کیسه برنج یا یک بسته تخم مرغ میدوزن یا دزدیدن چند عدد میوه از یک میوه فروشی یا یک قطعه پوشاک یا وسایل بهداشتی یا حتی وسایل استفاده شده مردم، مثل کفشی که پشت در آپارتمان ها هست یا لباسی که روی بند رخت هست.
این روزنامه نگار میگوید این افراد مجرم نیستند، اما آیا قانون هم چنین نگاهی دارد؟ آیا قانون برخورد متفاوتی با این گروه از جرائم در پیش می‌گیرد؟ حسین رئیسی، حقوقدان.
قانون در حقیقت شرایط خوبی رو نداره، اینکه آیا واقعا با کسانی که مرتکب جرائم خرد میشن یا جرائمی که ناشی از بحران اقتصادی اتفاق میفته میتونه سیستم قضایی برخورد متفاوت کنه، بستگی داره به شخص قاضی و بستگی داره به سیستم. ولی قانون برای این شرایط حالت ویژه‌ای نداره جز اینکه به صورت خاص در رابطه با برخی از جرائم مثل سرقت، اگر صرفا برای رفع حاجت‌های ضروری مثل رفع گرسنگی جرمی اتفاق بیفته، مجازات مستفی میشه یا مجازات تخفیف پیدا میکنه. سیستمی که از تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی برای مردم ناتوان هست، ولی متأسفانه سیستم امنیتی و پلیسیش قوی هست از جهت مجازات کردن، نه تأمین امنیت اقتصادی و تأمین امنیت اجتماعی برای مردم.
این حقوقدان تأکید میکند که فقدان عدالت اجتماعی به بزهکاری میانجامد.
وقتی که مردم مشکل معیشتی داشته باشن، وقتی که عدالت اجتماعی در جامعه تأمین نمیشه، خود به خود جرائم اقتصادی افزایش پیدا میکنه. مردم راهی ندارن برای اینکه برخورد منطقی و برخورد عقلانی که در واقع خب عدم انجام عمل بزهکارانه هست را انجام بدن. بنابراین وقتی که طبق آمارهای رسمی 50 میلیون در ایران در شرایط اقتصادی بدی برخوردارن و با فقر به نوعی گروگانگیر هستن و درگیر، طبیعی است که جرائم بین این طبقه افزایش پیدا میکنه.
گویی که حکومت با ایجاد وضعیت نابسامان اقتصادی شرایط را برای تبدیل شهروندان عادی به مجرمان فراهم میکند. روشنک آسترکی.
دو بچه مهم در سرقت اولی ها وجود داره، یکی که غالبا به دلیل فقر و برای تأمین یک نیاز ناچیز یا روزمره ناچارن دست به دزدی یا جرائم دیگه میزنن، و دیگه اینکه تعداد نوجوانان سرقت اولی هم افزایش قابل توجهی داشته.
جرائم خردی که این روزنامه نگار آنها را با دزدی های کلان حکومتی قابل مقایسه نمیداند.
این دزدی‌ها نه با دزدی‌ها و اختلاس‌های چند صد و چند هزار